سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه اکساته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید که مدرسه های دخترانه در افغانستان به عنوان جایگزین مکتب برای آنها قابل پذیرش نیست. هیدربار در پیام دیروز 22 دسامبر در شبکه ایکس توییتر سابق در حال در این مورد سخن گفته که منصور احمد سخنگوی وزارت معارف طالبان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است هیچ گونه محدودیت عمر بر آموزش دختران در مدرسه ها وجود ندارد و گفته منصور دختران در عمرهای متفاوت می توانند در مدرسه ها درس بخوانند. هیدربار در پیامش در شبکه ایکس گفته یک کشور چه آینده خواهد داشت در صورت که به گفتهش کودکان آن تنها مسائل افراطی را می آموزند. طالبان اضافه از 800 روز به این سو به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را ندادند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا میگوید که کمبود مواد غذایی در افغانستان بسیاری از مادران را مجبور کرده که برای آرام کردن کودکان خود هنتی هیستامین ها را به آنها بدهند. این داروها که نشاور است برای مسمومیت استفاده می شوند. در خبرنامه این کمیته که اواخر دیروز نشر شده گفته شده که در حال حاضر بیش از 12 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند. 3 میلیون کودک به شدت دچار سوء تغذیه هستند و به دلیل کمبود بودجه 10 میلیون افغان فقیر از برنامه های جهانی غذا محروم شدند و کمک های اضطراری سازمان های امدادی نیز متوقف شده است. در گزارش کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده همچنین به وضعیت اسفبار 2 میلیون خانواده نیز اشاره شده که سرپرستی آنها به دوش زنان خانواده هایشان هستند. سازمان جهانی صحت میگوید که بازگشت مهاجران افغان از پاکستان خطر شیوع ویروس پولیو یا فلج کودکان را در این کشور افزایش داده است. این نگرانی در 37 جلسه کمیته اضطراری محو پولیو یا فلج کودکان مطرح شده است. سازمان جهانی صحت روز گذشته در بیانیه نوشت اگرچه در 4 ماه گذشته هیچ مورد جدید از فلج اطفال در این کشور به طور رسمی ثبت نشده، اما این تهدید همچنان وجود دارد. کمیته اضطراری محو پولیو همچنان از فعال شدن طرح اضطراری پروگرام محو پولیو در افغانستان خبر داده و افزوده که تیم‌ها و ناظران اضافی در مناطق و مسیرهای مهم جابجا شدند تا کودکان پناهجویان بازگشت داده شده را واکسین کنند. این سازمان همچنین گفته که افزایش اخیر پناهجویان برگشتانده شده چالش‌های بشردوستانه در افغانستان را تشدید خواهد کرد. در حال حاضر 6 واقعه مثبت پولیو در افغانستان به ثبت رسیده که همه آنها در ولایت ننگرهار بودند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مسئولان صحی در شهر غزه که تحت کنترل گروه حماس است گزارش داده که شمار تلفات غیر نظامیان در این شهر از مرز 20,000 تن گذشته است. پس از آن که گروه حماس در 7 اکتبر حملات را در داخل اسرائیل انجام داد، نیروهای این کشور عملیات علیه حماس را افزایش دادند. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. اسرائیل می گوید که تا نابودی کامل حماس به عملیات ادامه خواهد داد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت با این گزارش ها با شما خواهیم بود. برنامه جهانی غذا میگوید که در جریان امسال 18 میلیون تن از نیازمندان در افغانستان را تحت پوشش برنامه هایش قرار داده.
برنامه جهانی غذا امسال کمک های غذایی را برای بیش از 18 میلیون تن فراهم کرد، اما وضعیت باز هم دشوار است.
بستن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و گشودن مدرسه های دینی برای آنها در افغانستان به چه معناست؟ با یک فعال آموزش صحبت کرده ایم.
این رای حل نیست. به هیچ عنوانی مدارس نمیتونه جاگزین مکاتب شود و دلیل از این که تنها علوم دینی نمیتواند همه مشکلات در این راستا حل بکند.
در گزارش های خارجی خواهید شنید که امروز در جمهوری چک ماتم ملی است. این به خاطر است که در نتیجه حمله روز پنجشنبه 21 دسامبر از سوی یک محصل در شهر پراگ 14 تن کشته شدند. شماری از افغانهای برگشت داده شده از پاکستان میگویند که با مشکلات جدی روبرو هستند.
پدرم میگه به خاطر که ننگ است تو نباید با گلدون ازدواج کنی، و خسرم میگه تو باید با یکی از بچهای دیگه هم نکاح کنی. من هم مجبور هستم به خاطر بچه‌م تا آخر عمر تنها زندگی کنم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 2 جدی 1402 شمسی که برابر است به 23 دسامبر 2023 میلادی. برنامه جهانی غذا میگوید که در جریان امسال 18 میلیون تن از نیازمندان در افغانستان را تحت پوشش برنامه هایش قرار داده. مسئول ارتباط WFP بر رادیو آزادی گفت که با وجود روند کمک رسانی گسترده، گرسنگی در زمستان سرد امسال میلیون ها تن را تهدید میکند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
با آغاز زمستان و بحران جدی گرسنگی در افغانستان، برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که میلیون ها تن به کمک‌های جدی بشری به ویژه مواد غذایی نیاز دارند. در حالی که سال 2023 رو به پایان یافتن است، فلیپ کراپف مسئول ارتباط WFP در افغانستان شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که در جریان این سال میلیون ها تن در افغانستان تحت پوشش برنامه‌های آنها قرار گرفتند، اما او باز هم از افزایش نیازمندان یاد می‌کند.
Currently an estimated 16 million.
برنامه جهانی غذا امسال کمک‌های غذایی را برای بیش از 18 میلیون تن فراهم کرد، اما وضعیت باز هم دشوار است. در حال حاضر به صورت تخمینی 16 میلیون تن در افغانستان نمی‌دانند که دوره بعدی غذایشان از کجا می‌رسد. در عین حال زمستان شدید هم در سر تا سر افغانستان آغاز شده.
برنامه جهانی غذا میگوید که کمک‌های هند در جریان نزدیک به 2 سال گذشته مشکل میلیون ها تن را در افغانستان حل کرده است. هند از آغاز سال 2022 تا ماه دسامبر امسال 50,000 تن گندم با برنامه جهانی غذا در افغانستان کمک کرده. فلیپ کراپ مسئول ارتباط WFP در افغانستان کمک هند را در وضعیت جدی و دشوار این کشور خیلی مهم دانسته است.
This has allowed WFP to support more.
کمک هند برای WFP توانایی را داد که به 1 میلیون تن در جریان امسال و به 4.7 میلیون تن سال گذشته کمک‌های غذایی را فراهم کند. 5 محموله گندم کمکی هند در 5 آسیاب در افغانستان به آرد تبدیل کرده شدند و در اختیار خانواده‌هایی که خیلی نیازمند کمک بودند قرار گرفت.
هند در نشست شورای حقوق بشر که در 11 سپتامبر امسال در ژنو برگزار شد، در اعلامیه‌ای گفت که انتقال 50,000 تن گندم به افغانستان را تکمیل کرده. این کشور همچنان از انتقال بیش از 200 تن مواد طبی و واکسین به افغانستان خبر داده بود. در حال از این کمک‌های هند ابراز خرسندی شده که برنامه جهانی غذا در ماه سپتامبر امسال اعلام کرد که بنابر نبود منابع مالی کافی مجبور شده کمک‌هایش را به 10 میلیون نیازمند در افغانستان قطع کند و تنها به 3 میلیون تن که نیاز شدید به مواد غذایی دارند رسیدگی کند. چهارشنبه هفته گذشته 20 دسامبر رمیش راجا سنگم مسئول بخش هماهنگی کمک‌های سازمان ملل متحد اوچا گفت که از ماه جنوری امسال تا اکنون شمار نیازمندان به کمک‌های فوری در افغانستان 1 میلیون تن دیگر افزایش یافته و به 29 میلیون تن رسیده است. اول جدی که دیروز بود تاریخ آغاز زمستان در افغانستان دانسته می شود. همزمان برفباری هم در ولایت‌های مختلف آغاز شده. بسیاری از مردم در ولایت‌های افغانستان شکایت می کنند که برای سرمایه هیچ گونه آمادگی نگرفتند، زیرا فقر بر آنها حاکم شده است. خداداد 50 ساله باشنده ولایت پروان است. او بر رادیو آزادی از مشکلات جدیش می نالد.
میالم صندلی هم نمانیم. این مردم ها میال صندلی مانده مگه ما نمانیم که باید. نه جمپر گرسیم، نه زغال گرسیم، نه چوب گرسیم. پسا ضعیف هست آنه پیسه تو پیسه هم نداریم که ما بریم بخریم. یعنی می یک ساعت یک ساعت با که پیسه میگیریم پیسه نام میشه.
بحران بشری در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت بازگشتند به شدت افزایش یافته. افغانستان که در سالهای پیشتر از آن به کمک‌های خارجی متکی بود، اکنون با وضعیت دشوار دست و پنجه نرم می‌کند و بحران گرسنگی، بیکاری و فقر سرنوشت میلیون‌ها تن را در این کشور با ناامیدی روبرو کرده است.
با گذشت بیش از 2 سال از محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم مکتب از حق آموزش در افغانستان، وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که دختران در هر سن می توانند که در مدارس دینی در افغانستان درس بخوانند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به روز پنجشنبه گزارش داد که منصور احمد، سخنگوی این وزارت، در پیام به این خبرگزاری گفت که هیچ محدودیت سنی برای دختران در مدرسه های زیر کنترل طالبان وجود ندارد. جعفر احمدی با ناجیه جلال، بنیانگذار نهاد آموزشی هدیه برای دختران، صحبت کرده و نخواست پرسیده که بستن درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و گشودن درهای مدرسه های دینی برای آنها به چی معناست؟
موضوعی که ما را نگران می سازه ای است که هیچ زمان مدارس جاگزین اصلی مکاتب شده نمی تانه. من به عنوان یک بنیانگذار مکاتب خانگی یا مکاتب های زیرزمینی باید گفت که حتی ما امیر بدیل مکاتب زیرزمینی یا مکاتب پنهانی را بدیل اصلی برای آموزش و پرورش نمیبینیم. سعی میکنیم، تلاش میکنیم که یک راه حل پیدا بکنیم، ولی ما نگران ازی هستیم به عنوان یک فعال آموزش، به عنوان یک فعال حقوق بشر که چی چیزی میتواند جاگزین اصلی شود، ولی این راه حل نیست. به هیچ عنوانی مدارس نمیتونه جاگزین مکاتب شود، به دلیل از این که تنها علوم دینی نمیتواند همه مشکلات در این راستا حل بکند. یک کشور برای متمدن ساختنش، یک جامعه، یک نسل و بخصوص بر فعلا که دنیای تکنولوژی، دنیای پیشرفت است و متاسفانه که یک جمعیت بزرگی از افغانستان به مشکل آموزش دچار است که اونا حق آموزش را ندارن و حالا زمینه را که به نحو دیگه برایشان فراهم میکند باز کردن مدارس که اونا را در ابتدا نهایت مجبور میسازد تا این که از این مجبوریت استفاده بکنند و اونا را به مدارس دینی، که ما البته مخالف مدارس دینی نیستیم در کل و این مزامین یا مزامین علوم دینی در مکاتب هم از ابتدایی الا دوره دانشگاه تدریس می شد. اما بازم تاکید می کنم به هیچ عنوان جاگزین اصلی مکاتب شده نمی تواند.
بله، شما قسمی که حتما خبرها را دنبال کردین، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان هم در نشست شورای امنیت در مورد مدارس دینی در افغانستان سخن گفت و افزود که اطلاعاتشان نشان میده که دخترها میتونند به این مدارس برون و درس بخونن، اما گفته که نمیدونن که آیا نصاب معیاری برای تدریس مضامین عصری در این مدارس وجود داره یا نه. اگر فرض کنیم خب نصاب معیاری هم وجود داشته باشه، فکر نمیکنین هنوز هم فرق وجود داره بین مدرسه دینی و یک مکتب؟
میخوایم بگویم که هیچ نصاب که در مدرسه تطبیق خواهد شد ربطی با نصابی که در مکاتب تدریس میشه وجود نداره. یک نصاب کلی فرق داره، ممکن یک مضمون، دو مضمون فقه قرآن کریم ترجمه تدریس میشه، ولی مکاتب بیشتر از 8 مضمون 9 مضمون در پالوی از این که مضامین علوم دینی است، مضامین اجتماعی است، مضامین ادبیاتی مثل ادبیات فارسی، مثل ادبیات پشتو، مثل ادبیات انگلیسی و همچنان ریاضیات است و در پالوی از او با تمام علوم دیگه و دنیای مدرن. و به هیچ عنوان ما قبول ایره نمی کنیم به عنوان کسی که ما تا جای آگاهی دارم و ما هم از مدارس آگاهی داریم. اینا نمیتونن مضامین ایره که کلن در مکاتب تدریس میشه در مدارس هم تدریس بکنن.
بله.
من فکر میکنم این نوع یک نوع سربازگیری است. طالبان به شکلی که خودشان تعلیم دیدن، خودشان تربیت دیدن، با همون تفکر خودشان سعی میکنن که یک نوع سربازگیری را براب اندازن، چون برای بقای ادامه نسلشان، برای بقای ادامه فعالیت‌هایشان، فعالیت‌های افرادیشان میخواین این نسلی را که مثلا حالا آموزش سرشان قید کرده، آموزش هم نکردن، به نحو دیگه سرشان آموزش ببینن و اونا را هم مثل و هم فکر و هم تفکر خودشان پرورش کنن.
خانم جلال، یک سوال دیگه هم مطرح میشه در مورد این که خب این دختران از سوی کیها آموزش میبینن. فکر میکنین شمار زنانی که آشنایی دارن با علوم دینی در افغانستان در سطح هست که بتونن برای دخترها آموزش بتن، یا ای که از طرف طالبان به اینا آموزش داده میشه چقدر نگران کننده است به نظر شما؟
خب یک موضوع است که فعلا تمام معلمینی که اکثریت 90% معلمینی که قبلا در مکاتب مشغول وظیفه بودن خانه نشین هستند، از اونا استفاده نمیشه در این بخش. کسایی که خودشان امی تفکر دارن و به نحو آموزششان آموزش افراطی است، اونا استخدام میشن در این بخش. این کلا نگرانی وجود داره. تاکید میکنم به هیچ عنوانی مدارس نمیتونه جاگزین، حتی کسایی که مثلا تخصص دارن، اونا آدمایی که تخصص دارن یا معلمینی که تخصص در بخش آموزش دارن استخدام نمیکنن. اشخاص خود با تفکر خود و با اندیشه خودشان استخدام میکنن تا اونا را تربیت بدن به نحو خودشان.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز در جمهوری چک ماتم ملی است. این به خاطر است که در نتیجه حمله روز پنجشنبه 21 دسامبر از سوی یک محصل در شهر پراگ 14 تن کشته شدند. در این میان قربانیان شهروندان خارجی هم شاملند. به دنبال این رویداد تدابیر شدید امنیتی در محلات عمومی شهر پراگ به اجرا گذاشته شده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
پلیس جمهوری چک تا هنوز مشغول تحقیق در مورد حمله در قلب شهر پراگ است، جایی که یک محصل در پوانتون چارلز در نتیجه تیراندازی 14 تن را کشت و 25 تن را زخمی کرد. پوانتون چارلز 657 سال پیش تأسیس شده و بخشای مختلف آموزشی دارد. محصلی که حمله روز پنجشنبه را انجام داد در پوانزه فلسفه پوانتون چارلز آموزش می دید. این محصل نخست پدرش را در شهرک هاستون در غرب پراگ به قتل رساند. او همچنان متهم است که 2 ماه پیش یک مرد را با دختر خردسالش در نزدیکی پراگ کشته است. پیتر ماتسک یک مسئول پلیس پراگ میگوید که مهاجم انگام خودش را از بالکن به پایین پرتاب کرد که پلیس به ساختمانی که او جا گرفته بود نزدیک شد. در نخست گزارش داده شده بود که حمله کننده داوید کوزاک نام دارد، 40 ساله است و محصل رشته فلسفه در پوانتون چارلز بود. مقام ها میگویند که 13 تن از محصلان پوانزه هنرهای زیبا در این پوانتون در حمله توسط مهاجم جان دادند. سپس یک تن دیگر هم در شفاخانه جان سپرد. در میان قربانیان 3 شهروند خارجی هم شاملند. 2 تن از امارات متحده عربی و یکی هم از هلند. مقام ها ابراز نگرانی کردند که شاید شمار تلفات افزایش یابد. در میان 25 زخمی وضعیت صحی 12 تنشان وخیم خوانده شده. پلیس چک میگوید که مهاجم در جریان حمله چند تفنگ و سلاح سنگین با خودش داشت. پیش از این آخرین رویداد مرگبار در جمهوری چک 8 سال پیش رخ داده بود. در آن رویداد یک مرد مسلح در شهر جنوب غربی اوهرسکی براد نخست 18 تن را کشت و سپس خودکشی کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان حامی حقوق دگرباشان جنسی روشنیا میگوید نگران حکم است که قرار است به گفته این سازمان محکمه نظامی حکومت طالبان به فریدون فکوری مدیر اداره افغان فیلم ولایت هرات بدهد. بر بنیاد اطلاعات این سازمان فریدون فکوری مسئول نهاد پیوند 34 حامی حقوق دگرباشان جنسی در افغانستان و همکار با سازمان روشنیا بوده است. برخی از نزدیکان فریدون فکوری نیز با تایید این خبر می گوید نگران وضعیت وی و حکمی اند که قرار است به او داده شود. سخنگویان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روشنیا سازمان حامی حقوق دگرباشان جنسی میگوید نگران حکمی است که قرار است به گفته این سازمان محکمه نظامی حکومت طالبان و فریدون فکوری از چهره های شناخته شده تئاتر و سینما در هرات بدهد. فریدون فکوری مدیر اداره افغان فیلم و مدیر پیشین تئاتر ولایت هرات حدود 2 ماه پیش از سوی استخبارات طالبان در ولایت هرات بازداشت شده است. بر بنیاد اطلاعات سازمان روشنیا که مرکز آن در ایالات متحده آمریکا است، فریدون فکوری مسئول نهاد پیوند 34 نخستین نهاد حامی حقوق دگرباشان جنسی در افغانستان و همکار این سازمان بوده است. این سازمان میگوید که سارنوال قضیه از محکمه حکومت طالبان به فریدون فکوری خواستار مجازات اعدام، قطع دست و پا یا تبعید شده است. نعمت سادات رئیس سازمان روشنیا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خواهش مهمی است که لطفاً فریدون فکوری را جزا ندین. یک آدم است که از یک اقلیت که زیادترین ظلم به تاریخ افغانستان به مقابلشان شده، از حقوق بشرشان دفاع کرده و کوشش کرده که به این محیط فضا که بتونه که برای زنها یک چانس بده که اونا زنده بودن و اگه بتونن خارج شون از افغانستان.
این سازمان همچنان افزوده که فریدون فکوری رهبری تظاهرات دگرباشان جنسی در سال 2022 در افغانستان را نیز عهده‌دار بوده است. این در حالی است که برخی از نزدیکان فریدون فکوری نیز به رادیو آزادی تایید می‌کنند که او 3 هفته پیش توسط محکمه نظامی حکومت طالبان محاکمه شده، اما به گفته آنان بنابر دلایل این حکم تاکنون اعلام نشده است. یکی از آنان به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی می‌گوید که آقای فکوری وضعیت بدی در زندان دارد و همواره شکنجه می‌شود.
حبس قرار دارم و شما خبر ندارم دوران دارم شکنجه میشم به خاطر اینکه کار انسانی کردم، خاطر اینکه خواستم که زن، خواهر، مادر بره تحصیل کنم، خواستم که یک جنسی ده بره از حق حقوق و برخوردار باشه. نگرانی ما بسیار بالا هست، چونیم 2 ماه دارم فکری صاحب جزا میبینن و اگر باز چند ماه دیگه حبس کنم یا خانه خواسته جزای دیگه ساده کنم، این نگرانی زیاد است. محکمه شدم دولت حکم محکمه رو ابلاغ نکردم.
فریدون فکوری پیش از بازداشت توسط حکومت طالبان در ماه اکتبر امسال به عنوان مدیر افغان فیلم ولایت هرات نیز وظیفه داشت. او همچنان به عنوان مدیر تئاتر ولایت هرات نیز کار کرده است. به گفته سازمان روشنیا فکوری بیش از 50 روز است در قید حکومت طالبان قرار دارد. نثار احمد الیاس سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات، احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات، خلیل همراه سخنگوی اداره استخبارات حکومت طالبان و زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. پیش از این نزدیکان فریدون فکوری به رادیو آزادی گفته بودند که او به خاطر دادخواهی برای حق آموزش دختران افغان بازداشت شده است. با این همه تا هنوز مشخص نیست که محکمه حکومت طالبان چه سرنوشتی برای فریدون فکوری رقم خواهد زد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
امروز 2 روز فصل زمستان است، فصلی که با نگرانی و دلهوره برای کسان همراست که سرپناه و امکانات مناسب برای گرم نگه داشتن خانه های خود ندارند، از جمله مهاجرانی که تازه از پاکستان اخراج شده و به افغانستان برگشتند. شمار آنها به بیش از 400,000 نفر می رسد و سازمان‌های جهانی نیز از وضعیت زندگی آنان در فصل زمستان ابراز نگرانی کردند. در این گزارش به وضعیت زندگی قسیم، یکی از افغان‌های پرداخته‌ایم که تازه با خانواده‌اش از پاکستان برگشته است.
تصمیم گرفتیم که دمیشه روز بیا با توکل به خدا دلای پورتا میرم پس ولی هم نمیتر بخیر چه در کجا کنیم.
قسیم 62 ساله یکی از صدها هزار مهاجری است که بیش از 1.5 ماه قبل از پاکستان اخراج شده است. او باشنده قریه خلازایی از مربوطات مرکز ولایت پروان در شمال پایتخت کابل است و سرپرستی خانواده 14 نفره را به عهده دارد. قسیم 5 سال قبل به پاکستان رفته بود. او دلیل رفتنش را به آن کشور در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
مجبور شدیم دیگه چاره نداشتیم، نه کدام رای با ما بود، نه کدام رای درآمد بود، نه کسی گپ ما رو میشنید. هر شب بالای ما چاپا بود. بالا میگوزاک بدر مسعودی مثلا تخمینا پیش از آمدن طالبا چهار ماه پیش اون را شهید کردند. بالاخره ما مجبور شدیم، اگر نه خانه ما دمو پاکستان بود می آمدیم، تصمیم داشتیم که خانه جور کنیم. بالاخره وقتی حالات دیدیم پس مجبور شدیم رفتیم دم پاکستان. ما نگفتیم ما حالات که دونه میشه با ما بهتر است، اگر احتیاج هستیم، اگر محتاج هستیم، اگر چه ذلیل هستیم، ما خوب هستیم. ناچار شدیم از ناچاری، هر کاری دنیا که میشه از ناچاری میشه. والله اگر طاقت مجبور نشه وطن خود اعلان میشه.
او میگوید در پاکستان دست فروشی میکرد و روزانه تا 1200 روپیه پاکستانی درآمد داشت. قسیم از وضعیت فعلی خود نگران است و میگوید با سرد شدن هوا با مشکلات زیادی روبرو شده است.
تالی که آمدیم چوب خریدیم، اونمو تواندیم، زمستانم اونمو رقم است. قسم به خدا است اولادم مکمل، تخمینا 14 15 نفر دخانه که ما زندگی میکنیم کلشان مکمل مریض است از دست خونک. دیگه چاره نیست، چاره ما به خدا باشه. دیگه ببینیم کی کمک ما را کمک میکنه و کی خبر ما. تالی خو که کسی خبر ما نگرفته، نه کسی از ما پرسیده.
قسیم همچنان از نبود زمینه کار در افغانستان شکایت میکند.
قالی که جامدیم ایجره میبینیم ایجاز اوجه سر ما بودم شخه چی چاره کنیم دیگه، نه کار هست نه غریبی است نه روزگار هست. داده ای حالت زمستان ببین چو بیزم ما کل دمار ما میدان افتاده تالی مسندلی نمانده بیمی پردماندیم مردم یه دار بیمی دار که کسی بخاری منده کسی بنالی منده مادمی خونه خواه میکنیم.
به گفته قسیم دو پسرش که در پاکستان زندگی میکردن و دارای اسناد قانونی نبودن توسط پلیس پاکستان زندانی شده که از هر کدامش 5 و 4 طفل باقی مانده و سرپرستی آنها را به عهده دارد، اما توانایی تهیه نفقه ایشان را ندارند.
فقط منتظر این که فصل کامل را کرده را جور کنیم پس بریم. هر چی که شد گمش کن مردیم در موجه میبریم، اگر زنده بدیم در موجه زنده بریم. همی یک تیکنان خوبی افلاد ما میرسه دیجه خواهد ما هم خلاص استیم. هر رایی که میسنیم قسم خدا چاله پایدان میکن از او روز بروز بتر شده میریم خوب.
این در حال است که اخیراً روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته است. حکومت پاکستان از اوایل ماه نوامبر روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد را آغاز کرده و گفته است که بیش از 1.7 میلیون تن اخراج خواهند شد. مقام‌های طالبان می‌گویند که تاکنون بیش از 400 هزار تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. در مورد اینکه چرا مهاجران افغان حالا به طور سیلاسو از پاکستان اخراج می‌شوند، نکته‌های گوناگونی مطرح می‌شود. پاکستان اتهام وارد کرده که برخی از افغان‌ها در حملات اخیر پاکستان دست داشتند و اینکه طالبان افغان در مبارزه علیه طالبان پاکستان همکاری نکرده اند. اما حکومت طالبان این اتهامات را تکذیب کرده و گفته است که مسئولیت برقراری امنیت در پاکستان به عهده طالبان افغان نیست. اما بار این ملامتی را مردم عادی در افغانستان در حال به دوش میکشند که زمستان سخت از راه میرسد. به گفته ریاست مهاجرین حکومت طالبان در ولایت پروان، از اواخر ماه اکتبر 2023 تا اکنون بیش از 1000 خانواده از پاکستان و ایران به این ولایت بازگردانده شدند. مولوی محمد اکبر عظیمی معاون ریاست مهاجرین حکومت طالبان در ولایت پروان است. او میگوید مشکلات مهاجرین اخراج شده را با مؤسسات شریک ساخته و آنها وعده دادند که به مشکلات مهاجرین رسیدگی می شود.
با مقامات ولایت، وزارت و مؤسسات خیریه شریک ساختیم، مثلا با IOM، WFP و با UNHCR. با عمدترین مؤسسات ما تعداد مهاجرین و مشکلات خود را شریک ساختیم و مهاجرین باید کمک صورت بگیرد. در 20 روز گذشته یک مؤسسه به اسم IOM در اینجا آمده بود و برای مهاجرینی که در سال 2023 آمدند به تعداد 350 خانواده را سروی نمودند، اما تا هنوز معلوم نیست که چه وقت برایشان مواد خوراکی توزیع می کنند.
WFP یا سازمان غذایی جهان در ماه نوامبر گفته بود که برای کمک به مردم آسیب پذیر زمستان در افغانستان به 400 میلیون دلار نیاز است. سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز میگوید که اکثریت مردم در افغانستان امکانات لازم برای سپری کردن زمستان را ندارند. امی پوپ رئیس این سازمان در ویدیویی در شبکه X به روز پنجشنبه گفت که به حمایت از نیازمندان در افغانستان متعهدند، اما افزود که با کمبود بودجه روبرو‌اند. شماری از مهاجران برگشته به شمول قسیم میگویند که با آنها وعده کمک داده شده اما هنوز کمکی دریافت نکردند.
تو سه دفعه مراجعه کردیم در ایجای چیز رفتم ریاست مهاجرین. میگو شما از شما کده بون کسایی که پیش ایجای چیز شده سروه شده حق اولیت او مردم داره. اگر از این بعد مثلا کدامی چیز ها بشد باز ما شما اطلاع میتم. ما دو ماه بعد اطلاع شد چی کنه که سرما تیر شد خونک سرما تیر شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت، تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم که به خلاصه خبرها توجه کنید. مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید که مدرسه های دخترانه در افغانستان به عنوان جایگزین مکتب برای آنها قابل پذیرش نیست. هیدر بار در پیام دیروز 22 دسامبر در شبکه ایکس توییتر سابق در حال در این مورد سخن گفته که منصور احمد، سخنگوی وزارت معارف طالبان و خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است هیچ گونه محدودیت عمر بر آموزش دختران در مدرسه ها وجود ندارد. هیدر بار در پیامش در شبکه ایکس گفته یک کشور چه آینده خواهد داشت در صورتی که به گفتهش کودکان آن تنها مسائل افراطی می آموزند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا میگوید که کمبود مواد غذایی در افغانستان بسیاری از مادران را مجبور کرده که برای آرام کردن کودکان خود آنتی هیستامین ها را به آنها بدهند. این داروها که نشاور است برای مسمومیت استفاده می شوند. در خبرنامه این کمیته که اواخر دیروز نشر شده گفته شده که در حال حاضر بیش از 12 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند، 3 میلیون کودک به شدت دچار سوء تغذیه هستند و به دلیل کمبود بودجه 10 میلیون افغان فقیر از برنامه های جهانی غذا محروم شدند. همچنان کمک های اضطراری سازمان های امدادی نیز متوقف شده است. سازمان جهانی صحت میگوید که با گذشت بازگشت مهاجران افغان از پاکستان خطر شیوع ویروس پولیو یا فلج کودکان را در این کشور افزایش داده است. این نگرانی در 37th جلسه کمیته اضطراری محو پولیو یا فلج کودکان مطرح شده است. سازمان جهانی صحت روز گذشته در بیانیه نوشت که اگرچه در 4 ماه گذشته هیچ مورد جدیدی از فلج اطفال در این کشور به طور رسمی ثبت نشده، اما این تهدید همچنان وجود دارد. در حال حاضر 6 واقعه مثبت پولیو در افغانستان به ثبت رسیده که همه آنها در ولایت ننگرهار بودند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مسئولان صحی در شهر غزه که تحت کنترل گروه حماس است گزارش داده که شمار تلفات غیر نظامیان در این شهر از مرز 20,000 تن گذشته است. پس از آن که گروه حماس در 7 اکتبر حملات را در داخل اسرائیل انجام داد، نیروهای این کشور عملیات علیه حماس را افزایش دادند. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. اسرائیل دیروز 22 دسامبر به هزاران فلسطینی هشدار داد که به خاطر عملیات گسترده خانه هایشان را در مناطق مختلف غزه ترک کنند. اسرائیل می گوید که تا نابودی کامل حماس به عملیات ادامه خواهد داد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. و حالا با هم برنامه هوای تازه را می شنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه در مورد این که عوامل این که جوانان پسنداز نمی کنند چیست؟ این که جوانان پسنداز نمی کنند چی عواقب را در پی دارد؟ برای این که پسنداز کنیم کدام نکات را باید مد نظر بگیریم؟ و در قسمت دوم از برنامه نظریات جوانان را می شنویم که چرا بعضن جوانان در روزهای مناسبتی خوشیها را با خشونت تجلیل می کنند؟ و یا هم کار می کنند که این تجلیل های خوشی با خشونت می انجامد. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. داشتن پسنداز به معنای داشتن یک منبع مطمئن است که می تواند در شرایط مالی سخت به داد فرد برسد. پس نه تنها در رشد اقتصاد خانواده اهمیت دارد، بلکه در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهم دارد. اما بعضن جوانان هستند که به این موضوع توجه ندارند. مسعود فقیری یک تن از فعالان جامعه مدنی است. او می گوید در پسنداز نکردن جوانان به مصارف بیجا خانواده نقش مهم دارد.
دلیل عمده که جوانان با مسائل اقتصادی توجه نمی کنند برمیگرده به تربیتشان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است که گاهی مهربانی والدین بزرگترین صدمه را با آینده فرزندان خود وارد میکنه که یکی از صدمات میتونه هدم آموزش صرفه‌جویی و اصل پسنداز باشه و راهکارهای دی مورد هم وجود داره. میتونه افزایش سطح آگاهی خانواده و جوانان باشه، تقسیم مسئولیت‌های کوچک بین فرزندان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است، همچنین توجه والدین به دوستان و فرزندانشان است.
نرگس غوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که والدین باید به فرزندانشان از دوران کودکی به مهربانی بیاموزند تا سیستم پسنداز را یاد بگیرند.
ما گاه اوقات خارج از افغانستان هم بودیم، ما مادر و پدر را دیدیم که اگر طفلشان زد میکنه که برام یک موترک بخر، تا پدر و مادر طفلش قناعت نداده که ما امکانات اقتصادی نداریم، این موترک به خیر چند ما بعد که پول ما را چند را پسنداز کرد دیم نگیریم، پس اگری پول ما مترک بگیریم اواید بعدی ما را مصارف بعدی ما را از کجا کنیم؟ اواید ما کمتر است. یعنی طفل خود قناعت میتن به نحوه بر از اونا افهام میکنن موضوع را.
مینا حیدری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل سال چهارم است. او میگوید به دلیل وضع اقتصاد ضعیف در اوضای کنونی میخواهد از پوهنتونش تجلیل بگیرد
و ما اینجا زیادتر به مشکل اقتصادی روبرو هستیم. کار نمی کنیم، وظیفه نمی کنیم و قدر پیسه پسنداز هم نداریم که یعنی زندگی خود با شکل درست پیش ببریم و ضروریات روزمره خود پورا کنیم. از او خاطر من مجبور شدم که باید از پوهنتون خود تجلیل بگیرم و درسای خود همینجا توقف بدم تا یک مدت زمان نامعلوم.
جوانان در زندگی نباید به حال فکر کنند، آنها باید آینده نگر باشند. حامد علوی فعال جامعه مدنی به این عقیده است. او میگوید جوانانی که در فکر آینده نیستند با مشکلات فراوان روبرو میشوند.
جوانایی هستند که برای آینده خود برنامه ریزی ندارند، یک پسنداز ندارند، آینده خود را فکر نمی کنند و با محال خود زندگی قدر پیش میرند. این نه کاکگی است، این نه جوانی است، این نه کدام به اصطلاح عیاری است. به نظر من این بسیار بی‌انصافانه است که ما بیم پول خود بریم در این وقت میله مصرف کنیم، با رفیقا مصرف کنیم، بی جای مصرف کنیم. چه بهتر است که اول خود این پول کوشش بکنیم که برای خود یک پسنداز داشته باشیم، روز بعد خود فکر کنیم که خدای نخواسته اگر ما یک چیزی برای خود داشته باشیم. چون جوانا مراحل ابتدایی زندگیشان است، اینا در آینده میخوان ازدواج بکنن، میخوان خانواده تشکیل بدن، میخوان در اجتماع جایگاه داشته باشن، حضور داشته باشن، که کل اینا به پول نیاز است. وقتی این پول که امروز دسترس ماست ما بسیار بی‌رویه مصرف کنیم، متیقن هستیم که فردا با مشکلات گوناگون مواجه میشیم که وقت هیچ کسی دستگیر ما نخواهد بود و رنگ ما زرد و بیچاره خواهد باقی مانده.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از ادارات خصوصی است. او میگوید عموماً وقت موضوع پسنداز به میان میآید، همه فکر میکنند که باید به حد کافی پولدار باشیم تا پسنداز کنیم، اما در اصل این گونه نیست. پسنداز از پول خیلی کم هم ممکن است.
یک باور غلط وجود داره که شاید خود من به این باور باشم چون در یک اجتماع نامنظم قرار دارم، که میگن که تا یک پول خوب نبیایه پسنداز نمیتونیم بکنیم، یا مثلا تمام ضرورت های ما مثلا مرفوع شوه بعد از اون ما پسنداز کنیم. این قسم یک چیز، یک باور غلط است، یک سیستم غلط است. چون شما باید اول یک مقدار، مهم نیست 1%، 1 افغانی، 1 روپیه، 1 دلار، 1 سنت، هر چی که هست، اول پس انداز یک مقدار مندازیم، متباقی که ما پول باقی میمونه مطابق از او ما تمام ضروریات خود مرفوع میسازیم. اگر ما بخوایم اول ضروریات خود رفع کنیم بعد پس انداز، چون ضروریات های بشر و فرد هیچ وقت تمامی نداره، لذا نمیتونیم پس انداز بکنیم یا موفق شویم که پس انداز دست و پای کنیم. اگر در یک ماه و دو ماه در آغاز بر ما این مشکل باشه، اما در ماه های آینده نظر به پول که ما مد نظر گرفتیم برای مصارف خود عیار باشیم.
دوستان گرامی، چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ پیامدهای این که جوانان پسنداز نمی کنند چی خواهد بود؟ و برای پسنداز کردن کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید آقا ملکزاده، استاد در دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنتون کابل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا اکثر جوانان یا بعض جوانان پسنداز نمی کنند؟
پسنداز نوع مدیریت مصارف برای اهداف بزرگ و کوچک در یک مدت معین است و همچنان باید خدمتان یادآوری شود که یک تعداد مردمی تو تصور میکنه یا فکر میکنه که پسنداز تنها میشه که پول پسنداز کرد. ما میتونیم که سایر دارایی را پسنداز بکنیم. دیگه عوامل و فاکتورهای متعدد و مختلف وجود دارن. از جمله میتونیم که یادآوری بکنیم که مثلا مصارف خانه، حمایت مالی از فامیل، مصارف غیر اختیاری یا غیر قابل پیش بینی، مصارف آموزشی و تحصیلی، از جمله فاکتورهایی هستن که سبب میشوند که پسنداز صورت نگیرند. و همچنان پایین بودن سطح سواد، نبود پروگرام های تشویقی سرمایه گذاری، نبود پالیسی های سرمایه گذاری سبب می شود که جوانان ما پسنداز نکنند.
خب پیامد ای که جوانا پسنداز نمی کنه در زندگیشان چی خواهد باشه؟
خدمت شما به عرض رسانده شود که پسنداز در حقیقت نوعی از تصمیم در برابر حوادث آینده است. یا اتوان گفتم اتانه که خود پسنداز یکی از وسایل و راهکارهای مؤثر در مدیریت مصارف محسوب می گردد و توسط پسنداز ما می توانیم که آرامش را در حوزه مادی و اقتصادی به وجود بیاریم. اگر ما پسنداز توجه نکنیم و پسنداز نکنیم، ما با مشکلات ناگهانی مقابله کرده نمی تانیم. فرصت های سرمایه گذاری که وجود می داشته باشه که از ما می تانیم مفاد بیشتر به دست بریم، از روی استفاده درست کرده نمیتونیم و همچنان نمیتونیم که کیفیت زندگی خود بالا بریم. یعنی لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما کیفیت زندگی خود چه بکنیم؟ در زندگی خود تغییرات بریم.
خب استاد، در قسمت پسنداز کردن باید کدام نکات مد نظر گرفته شود؟
قرار به مطالعه راپورای سایر دنیا که از والدینشان پرسان شد، اطفالی که زیر سن 10 سال هستن، اینا علاقمندی به پسنداز داشتن و از خود تمایل نشان دادن. ولی خوبی است که زیادتر روی اطفال سن پایین‌تر از سن 10 سال زیادتر پسنداز تاکید صورت نگیره، به خاطر که لحاظ روانی میشه که را آسیب برسانم. ولی خوب است که با میکانیزم‌های تشویقی اینا تشویق شوند تا اینکه سبک‌ها و روش‌های پسنداز در زندگی خود انجام بدن. و قابل یادآوری می‌دانم که نوجوانان و جوانان مکلفیت‌ها و وظیفه والدین، اساتید پانتون‌ها و مکاتب است که اینا را یاد بتن یا اینا را تشویق بکنند که اینا در قسمت پسنداز توجه بکنن، به خاطر از اینکه پسنداز یک تضمین است، میتونه در آینده زندگی ما را به طرف رفاه، به طرف انکشاف و به طرف آسایش سوق بده. تقاضای ما از دولت این است که پروگراما را روی دست بگیرند که جوانان ما در قسمت پسنداز آگاهی حاصل بکنند و اینا درک بکنند که پسنداز کردن میتونه داینده برای رفاه اقتصادی، اجتماعی و حتی شخصیتی ما را کمک میتونه.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضن جوانان در روزهای مناسبتی خوشی ها را با خشونت تجلیل می کنند و یا هم کار می کنند که این تجلیل های خوشی با خشونت می انجامد؟ عواقب این گونه تجلیل ها چیست و جوانان و خانواده هایشان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ چگونه می توان از این گونه اعمال جوانان جلوگیری کرد؟ در آغاز توجه کنید به گزارش. تجلیل از خوشی ها و یا روزهای مناسبتی در شهرها و در کشورهای دیگر به گونه های مختلف می باشد. در افغانستان نیز بین جوانان از روزهای مناسبتی و خوشی ها تجلیل به عمل می آید که بعضن به خشونت می انجامد و بین خانواده ها دشمنی ها و حتی کشت و خون به وجود می آورد. یلدا غفوری فارغ پوهنزه ژورنالیسم است. او می گوید یکی از دلایل این که جوانان چنین اعمال را انجام می دهد نشان دادن خود به دوستان است. او چشم دیدش را این گونه قصه می کند.
متاسفانه بین جوانای حالا یک قسم به اصطلاح خودشان که است، اما متاسفانه کاکگی عیاری و یا هم به اصطلاح خودشان متاسفانه که بسیاری جوانای امروز ما استفاده می کنن بسود بودن در می چیزا می بینن. طرف خانه می آمدیم که دو موتر که اردوش پسرای جوان بودن و همه تو ماه مبارک رمضان بود که با هم پیشکان می زدن. در اصنای پیشکان زدن از اینا یک آدمه که از سرک تیر می شد، اونا نتانستن بریک بگیرن، او را با موتر زدن و قسم او آدم پیش روی من و بچم دید خود دید و مو آدم وقتی که با موتر زدن مستقیم به فرق داخل جوی افتاد و داخل جوی رفت. تمام روز با این فکر می کردم که آیا امی 5 دقیقه خوشگذرانی از اینا که میخواستن خوش باشن به که دیگه خدا نشان بدن، آیا ارزش از این را داشت که یک فامیل بی سرپرست بسازن و یک طفلایی که دو ماه مبارک رمضان منتظر آمدن پدر خود بودن و خانم که منتظر آمدن شوهر خود بود اونا را دو غم و درد بشانن؟
یلدا غفوری همچنان افزود که بیشتر جوانان فرهنگ تجلیل از خوشی ها را نمیدانند و این کارهای آنها عواقب بسیار ناگوار دارد. شاید بین دو فامیل دشمنی به وجود بیاید و یا هم یکی از طرفها زندانی شود.
ما متاسفانه در کشور ما بسیاری چیز آمد، اما فرهنگش زیادتر کسان هم فرهنگش ندارن. مثلا هر چیز باید اول فرهنگ شادن بیاموزه. عواقب زیاد داره که هم بر خودشان هم بر دیگرها ضرر می رسانن. ضرر بر دیگرها می است که وقت اون قسم وقتی که حادثه می کنن یک نفر از بین میره و یا بر دلیل دستش پایش هر جایش که آسیب می بینه، چقدر بر از او آدم سخت تر می شه، بر فامیلش و بر خودشان هم که زندان میرن، صد رقم جنجال دیگه خود و فامیل خود مواجه می سازن.
جوانانی که از مراسم و روزهای مناسبتی با خشونت تجلیل می کنند، خانواده ها در تربیت آنها توجه نکردند. سمی احمدی یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از رسانه های خصوصی به این عقیده است.
در بین اکثریت جوانان جامعه ما این مسائل وجود داره و دلیل شامی است که فامیلاشون کمتر به تربیه اونا توجه کرده. فامیلا فقط تولید مثل میکنن و به کوچه ایلا میتن، اما ای که اولادای اونا در جامعه با مردم چه قسم برخورد میکنن، چه قسم روابط دارن، هیچ خبر ندارن. من خودم شاهدم تو یک حادثه هستم. در هنگام آوردن عروس بین دو کاکا جوان موتر پیشکان شد. یکی از اونا با موتر داماد تکر کرد، عروس جراحت جدی برداشت و باعث شد که این فامیل عروس و داماد یک کشیدگی کلان پیدا شود. کال شکل دشمنی را به خود گرفت.
سمی همچنان از جوانان می خواهد تا خانواده ها را با مشکلات روبرو نکنند و کوشش کنند در راه های مناسب دیگر خود را ثابت بسازند.
پیام ما به تو جوانایی است که لطفاً اگه خدا کاکا فکر میکنین یا قهرمان فکر میکنین یا هر چیز دیگه که به نظرتون خوب معلوم میشه، این کارا را در جایش بکنین. راههای زیاد وجود داره که شما خود ثابت کنین، اما لطفاً به خاطر زد خود یا به خاطر نشان دادن خود مردم را جنجال نندازین، فامیلا را جنجال نندازین، زندگی کس را خراب نکنین.
محمد نوید عظیمی محصل است. او در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در رشته اقتصاد درس می‌خواند. او از خود و دوستانش قصه می‌کند که در یک محفل عروسی باعث ناراحتی بزرگان شده بود.
یک روز رفته بودیم به عروسی دوست ما، رفته بودیم، شب بود. زمانی که ما از هتل برآمدیم، ما خواستیم پشت موتر شا باشیم، از کلگی که در پیش باشیم. ما خبر نه، زمانی که ما پیش رفتیم در پشت موتر شا، اما پدر عروس، پدر شاه بود، اینا در یک موتر بودن. ما خواستیم که پیش بریم، از اینا که در پیش شیم، فکر ما نه، یک خندق او پیش روی ما آمد، اما تایر موتر در اونجا رفت. تمام یاو امیل و شاو که بود، امیل موتر پدر عروس که بود، پدر شاه بود، امیل سفید در اینا افتاد که دفعه موتر اینا ما را تعقیب کردن، ما را استاد کردن، ما را چند سیلی زدن.
حمید کامگور در یکی از رسانه‌های خصوصی کارمند است. او می گوید بعضن جوانان تجلیل از خوشی را نمی دانند و خانواده ها باید به فرزندانشان بیاموزند که تجلیل از خوشی ها نباید با خشونت باشد.
خانواده بیشتر از دیگران متوجه اولاد خود باشند و اونا را برای کارهای خوب تشویق کنند، نگذارند که برند در سرک ها پتاقی وازی و فیرای و شادیه نکنند، چونی باعث میشه به خانه دیگه غم بتن، به خانه دیگه را در غم بنشانند. خوب نیست به نظرم، به ای که بخاطر یک دقیقه ایچی کدام لذت هم نداره. بگی فیر کو و ای فیر ما متوجه نیستیم که فیر ما باعث میشه که در خانه دیگر غم و غصه را و بار بیاره.
کامگار همچنان افزود در جلوگیری از تجلیل مناسبت ها با فیرهای هوایی فامیل ها با نهادهای امنیتی هم کار باشند تا از خشونت ها جلوگیری شود.
ما تقریبا 40 سال صدای فیر شنیدیم، بس از خسته هستیم از این صدا، و بهتر است که جوانایی که نمیفهمند بفهمند، و یگانه راه علمی است که خانواده خودشان دست به کار شوند و متوجه پسر و دختر خود باشند. بیشتر فکر میکنم در این فیر فیروزی پسرها دخیل هستند و خانواده نقش اساسی را دارد. این قسمت تا خانواده نخواهد تا بتانیم جلوگیری از این فیرهای غیر ضروری و شادیانه و مشمچی و چی داشته باشیم.
جوانانی که خوشی ها را با فیر کردن و یا هم با پیشکان موترها تجلیل می کنند عواقب ناگوار داشته می تواند. شبنم به این باور است. او می گوید ممکن جوانان به دلیل این گونه تجلیل ها راهی زندان شوند.
خب در عواقبش خود زیادتر و زیادتر است. اولی که شاید امو جوان از قبل تصمیم نداشته باشه دفتن امو تصمیم بگیره، جانب مقابلشان از بین رفته. یکی که آینده یک جوان کاملا برهم میخوره، درست از بزندان میره، ولی وقتی که بزندان میره صدها جرم و جنایت دیگر را از زندان یاد میگیره، و در کل خانواده جوان ها هم یعنی دوچار آسیب ها و مشکلات زیادتر میشن. مثل که من یک جای گذر داشتم و با یک خانم سر خوردم که او از طریق امی که بچهش تصمیم نداشته کس را از بین ببره، ولی او را از بین برده بود و پدرش نمیتونست که کمک کنه. پدرش یک فرد معتاد بود. پس این میشه که والدین هم توسط امی اطفال سرگردان شوند.
شبنم همچنان میافزاید که در راهنمایی جوانان بر راه درست، اول خانواده و دوم معلمین مکتب نقش موثر دارند.
همه چیز که مربوط یک جوان میشه ابتدا اساس و بنیاد یا کس از جایی که میتونه که از او جلوگیری شوه و فامیل است و والدین است. پدرها و مادرها باید زیادتر متوجه باشن که اولادهایشان، جوانهایشان با کیهان نشست و برخاست دارن. رسانه های اجتماعی زیادتر گیم های انترنتی از گیم های جنگی است. موبایل هایشان باید کنترل کنن، ببینن، و زیادتر والدین باید دوست ها طفل‌هایشان یا اولادایشان جوانایشان باشخاص افرادی که در بیرون نشست و برخاست دارن صنفی های مکتبشون است اگر کسایی هستند که تازه به پنتون میرن باید لحظه به لحظه اگر پیشان موبایل صورت چک کنن که با کی ها نشست و برخاست دارن با کی میبینن وقتی که ما یا یک جوانی که مثلا از فامیل ما باشه ما اگر کنترلش به دست نداشته باشم پس ابتدا فامیل والدین باید متوجه باشن اطفال خود جوانان خود کنترل کنن بعد در مکتب که میرن مسئولین مکاتب مدیرها مدیر صاحبها سرمعلمین استادها معلمینشان زیادتر میتونن که کمکشان کنن در اوقاتی که در کشورهای دیگه جوانها میشه مشاور هم در مکتب هم در پانتون ها دارن ولی اگر ما در افغانستان نداریم معلمین میتونن که در مکتب استادها در دانشگاه مسئولین یا شاگردهای خود در مکاتب مشوره های درستر و بهترتر را کنن که بتونن راه درست خود جوانها در زندگی انتخاب کنن.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدیمی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار شما.
تفاوت دل بریدی چی ساده ساده دل سپردی ما دل تو از ما خبر نداره شکستنی دل هنر نداره شبی جدایی سحر نداره برو که دل تنده برو که دستم نمد نداره محبتی تو درد نداره سرمنزلی ما سرد نداره برو که دل کنده شد و باران شد ستاره پنهان شد دلم پریشان شد شب شد و باران شد ستاره پنهان شد دلم پریشان شد به شاخه سری کیاشیانم بود شکست و ایران شد شاخه سری کیاشیانم بود شکست و ایران شد دلی تو از ما خبر ندارد شکستمی دل هنر ندارد شبی جدایی سحر ندارد برو که دل تنگر برو که دستم نمد ندارد محبتی تو درد ندارد سرمنزلی ما سرد ندارد برو که دل تنگر خدا کردم مرا رها کردی و من جفا کردی صبر خدا کردم مرا رها کردی این دلی تنها را به دست تو دادم به زیری پا کردی این دلی تنها را دستی تو دادم
کردی. دل تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد. برو کی دل تنگر، برو کی دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سرمنزلی ما سرد ندارد. برو کی دل تنگر، دل تو از ما خبر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد.